بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی المعادن من الذهب و الفضه و الرصاص. دومین چیزی که خمس در او واجب است معدن است. معدن حقیقت شرعی ندارد تا نظیر صوم و صلات انسان تهدیدش را از لسان نصوص استنباط کند. این مطلب اول. لغویین هم اتفاق نظر ندارن تا به قول لغوی اعتماد بشود. این دو مطلب. حجیت قول لغوی هم برای آن است که عبره به فهم عرف است، معیار است نه اصل. این سه مطلب. اگر عرف مشخص شد و بر اساس اینکه مصطلح عرف ها چه عصر صدور این نصوص از معصومین علیهم السلام چه عصر ما، این میشه حجت. اگر روایات چیزی اضافه بر فهم عرف داشت میشود تعبد، و اگر اون لسان تعبد ضابطه دست داد می شود یه قاعده ای رو از اون ضابطه، از اون لسان استنباط کرد. روی این اصول مقدماتی، اون چه که انسان از عرف درباره معدن به یاد دارد آن است که چیزی که از زمین متکون بشود فرزند زمین باشد، نه اینکه زمین محل او باشد. یه وقت هست که میگویند زمین محل اوست و علاقه این معدن به او علاقه حال و محل است. این معیار نیست، چون خود کلمه عدن اون قرار و استقرار نشانه دوام است. میگویند جنات عدن برای آن است که بهشتی در او مستقر است. معدن نه یعنی جای گوهر و امثال گوهر، که اگر یه مقدار شمش، طلا یا نقره را سالیان متمادی یه دفن بکنن، حالا 10 سال، 10,000 سال، 10,000,000 سال اینجا دفن بکنن، این بشه معدن، که بعدن اگر پیدا کردن خمس معدن داشته باشد. این چنین نیست. اگر گوهرهایی 10 قرن در یک زمین موند، معلوم است که الان این طلا و نقره را قبل از هجرت دفن کردن، یا حتی قبل از میلاد دفن کردن، که الان مثلا بیش از 40 قرن بگذرد، این هم معدن نیست که خمس معدن داشته باشد. کنز یک حساب دیگری دارد. معدن اون گوهر و مانند آن است که فرزند زمین باشد، اون زمین ای رو پرورنده باشد، ای رو میگن معدن. یعنی هم اون ردهای خاص خاک به صورت طلا، نقره، نفت، غیر، حالا یا مایع یا جامد در بیاید. این میشه معدن. پس صرف این که یک جایی محل طلا و نقره است ولو 40 قرنم بماند، این معدن نیست، این جزء کنز محسوب میشود. از اینجا معلوم میشود که اگر یه سلسله اموری را نظیر شن و ماسه به وسیله طوفان و امثال طوفان یک جا جمع شد، گرچه شنوماسه معدن هست، اما این باداوردار شنوماسه معدن شنوماسه نمیگن. باید از خود زمین تکون یافته شده باشد. این اصلا مطلب دیگر آن است که نه در باب تیمم و سجده معدنیت مانع است، نه در باب وجوب خمس ارضیت مانع است. اون چه که در صحت تیمم مایسه و به تیمم و همچنین مایسه و سجود علیه معتبر است، صدق ارضیت است. خواه معدن صدق بکند، خواه معدن صدق نکند، صدق ارضیت شرط است، نه صدق معدنیت مانع باشد. اگر چیزی زمین بود، سعید بود، می شود روی او تیمم کرد، فتیمم مستعین در طیبا ولو معدن باشد. همین که زمین صادق بود تیمم صحیح است. و همچنین اگر زمین صادق بود سجود بر او صحیح است. معدن بودن مانع نیست مگر اینکه از حقیقت عرض بودن خارج بشود. این در باب تیمم و در باب سجده. در بحث خمس اون چه که معیار است صدق معدنیت است، این شرط است. صدق ارضیت مانع نیست. اگر چیزی معدن بود خمس دارد ولو زمینم بر او صدق کند، مثل معدن شن، معدن ماسه، معدن مرمر، معدن هایی که خاک های فراوانی است که بعد این خاک را می توانند تصفیه کنند به صورت های دیگر در بیارند. گرچه زمین صادق است صدق عرض بر یک شیئی مانع تعلق خمس نیست. اون چه موجب تعلق خمس است مسئله معدن است. این هم یه مطلب. در بعضی از نصوص از شورزار و نمکزار و اینها از معصومین علیهم السلام سوال شده است. از حضرت سلام الله علیه سوال میکنن آیا ملاحه، یعنی اون چه که از نمکزار استنباط و استخراج میشود، ملاحه یعنی نمکزار، منبت ملح، خمس دارد یا ندارد؟ حضرت بعد از اینکه استفسار میکند فرمود ملاحه منظورتون چیست؟ عرض بکنند یک مکانیست که یجتمع او فیه الماء فیسیر و ملحم، فرمود آری این معدن است و خمس دارد. در بعضی از نصوص میفرماید فلون معدن و اشباه او خمس دارد. اینها یه مقدار وسعت دید به یک فقیه میدهد. اون چرا که عرف معدن میداند برابر اینها خمس بنا تعلق میگیرد. این هم یک مطلب. اگر چیزی مشکوک بود که آیا معدن بر او صادق است یا نه، چون اقل و اکثر استقلالی است و نه ارتباطی و شک در صدق خود دلیل است نه در دلیل خاص، این یک شک بدعی است و شبهه بدعی است. شک بدعی به اتفاق همه مورد براءت است. اینی که مرحوم سید رضوان الله علیه فرمودند اگر شک کردیم در اینکه چیزی مصداق معدن است یا نه، خمس واجب نیست لاصالت البراء. عمد آن است که چند قسم را مرحوم سید به عنوان اینکه سوا ان کان کذا او کان کذا یاد کردند. فرمودن همه اینها متعلق خمس است، خواه در زمین مباح باشد خواه در زمین ملکی و مملوک. حالا یا مملوک خود مستخرج است یا مملوک دیگری است و در اجاره این مستخرج است. در ارض مباح یعنی جز زمین های موات بمانند آن، ارض ملکی که مشخص است. فرمود این معدنی که متعلق خمسه است، خواه در عرض مباح باشد خواه در عرض ملکی، همین که استخراج شد خمس دارد. و استخراج کننده او خواه مسلمان باشد خواه ذمی خواه کافر حربی معاهد. و این معدن خواه مال بالغ باشد خواه مال نابالغ، خواه مال عاقل باشد خواه مال دیوانه. این توصیه‌ای که ایشون ذکر کردن مورد قبول بسیاری از فقها است. بعضی ها نقدی دارن ولی نوعاً پذیرفتن، ولی متقابلن نوع فقها ها که مرحوم سید رضوان الله از اون جمله است، در باب زکات فرمودن شرط وجوب زکات، نه شرط صحت، شرط وجوب زکات و تعلق زکات بلوغ است، عقل است، حریت است و مانند آن. مال انسان نابالغ متعلق زکات نیست، مال دیوانه متعلق زکات نیست، مال عبد متعلق زکات نیست بنابراین که مالک باشد. این فرق عمیق از کجا نشأت گرفته؟ در اول زکات همین عروه می فرماین به این که به یشترتو فی وجوبها امورون، یعنی در وجوب زکات چند چیز شرط است. الاول البلوغ فلا تجب علی غیر البالغ. بعد در باره شرط ثانی از ثانی العقل فلا زکات فی مال المجنون، از ثالث الحریه فلا زکات علی العبد و این قلنا به ملکه. این در باب زکات. در باب خمس که محل بحث است می فرماین به این که فرقی نیست در وجوب تعلق زکات ولا فرق فی وجوب اخراج خمس، در وجوب خمس، فی وجوب اخراج خمس المعدن بین ان یکون فی ارض مباحت او مملوکه و بین ان یکون تحت الارض او علی زهرها، ولا بین ان یکون المخرج مسلما او کافرا ذمیا بل ولو حربیا، ولا بین ان یکون بالغا او صبیا و عاقلا او مجنونا. این تفاوت عمیق برای چیست؟ اون اموری را که قبلا ذکر کردند این سهل الاثبات است، یعنی فرقی نیست که این معدن در زمین مباح و مباد باشد یا زمین مملوک برای اطلاق ادله. اگر آیه مطلق غنیمت است این را شامل می شود، نصوصی که میگوید معدن و کنز و قوس خمس دارد این را شامل می شود، هر چه انسان معدنی به دست آورد خواه در زمین موات باشد خواه زمین محیات، زمین محیات ملک مستخرج باشد یا غیر او، بالاخره این جر متعلق خمس است. اینها همه با اصلاق ادله حل می شود. عمده این توصیه است که بر مال نابالغ، مال دیوانه، مال عبد، مال کافر حربی متعلق خمس است. و در این گونه از موارد یه شبهه هم هست که خب خمس به نظر بسیار از آیون یا همه جزء عبادات است، گرچه عبادیت خمس مثل عبادیت زکات کاملا معنون نیست، ولی نوعا پذیرفتن که خمس امر عبادی است، نظیر دین عادی نیست که اگر کسی قصد ادای دین بکند ذمه‌اش تبرئه بشود، بلکه مثل زکات به مثل صلات قصد قربت باید بکند. یعنی باید بگوید این یک پنجم را به عنوان خمس، این مال را به عنوان خمس قربت الله ادا میکنم، مثل زکات دیگر. اگر مشکل این است که کافر قدرت قصد تقرب ندارد، این اشکال به شرط صحت برمیگردد نه شرط وجوب، یعنی اسلام شرط وجوب نیست، بر مال کافر حربی هم تعلق میگیرد بر او واجب است که خمس بپردازد، مثل این که بر او واجب است نماز بگیرد و روزه بگیرد و نماز بگذارد. اسلام شرط صحت است و مقدور اوست، شرط تحصیلی است، باید هم تحصیل بکند. و اگر تحصیل نکرد از ادای واجب محروم شد و این به سوی اختیار خود محروم شده است. پس از این جهت اشکالی نیست. روی این اصل کلی که کفار مثل مسلمین هم به اصول مکلفن هم به فروع، و اسلام شرط صحت این تکالیف عبادی است نه شرط وجوب، این محذوری ندارد که کافر هم مثل مسلم مکلف باشد به خمس. عمده مسئله صبی و دیوانه و مانند آن است که چطور مال صبی متعلق خمس است، مال دیوانه متعلق خمس است. اون چه که میتواند فارغ مسئله زکات و خمس باشد این است که اگر تکلیف اول بود و از تکلیف وضع استنباط شد، مثل باب زکات، غیر مکلف خارج است، یعنی کودک خارج است، دیوانه خارج است و ماننده آن، چون کودک و دیوانه مکلف نیستند تا از تکلیف یک حکم وضعی انتزاع بشود. خطاب هم اقیم الصلاة و آتوا الزکات است. خب خطاب وقتی اقیم الصلاة و آتوا الزکات شد، خطاب تکلیف است. تکلیفش متوجه نابالغ و دیوانه نخواهد بود. وقتی تکلیف متوجه کودک و دیوانه نشد، وضعی که تابع تکلیف است بر او مترتب نیست. لذا مسئله زمان که او ضامن زکات باشد و مانند آن نیست، ذمه او مشغول نیست. ولی اگر لسان دلیل لسان تکلیف نبود، لسان دلیل لسان وضع بود اولا به بالاصاله، تکلیف تابع وضع بود، در اینجا بین صبی و غیر صبی فرق نیست. لسان نصوص خمس این نیست خمس بدهید، البته آیه ظاهرش این است، اما این همه روایاتی که درباره معدن، قوس، کنز و مانند آن است، دارد معدن خمس دارد، نه خمس بده، دارد معدن خمس دارد. یعنی این مالی که از زمین متکون شد، یک پنجمش مال امام علیه السلام است، معدن خمس دارد، متعلق این حق است. چون اصل وضع است و این وضع همه را یکسان شامل می شود، صبی و غیر صبی، دیوانه و عاقل یکسانند. منتها دیوانه و عاقل مکلف به تعدیه نیستند، نه اینکه مالشون خمس ندارد. الان این مال چهار پنجم مال اونهاست، یک پنجم مال امام است. اگر یه وقتی همه مال رو خورد، خب معصیت نکرد، بعدها که بالغ شد باید تعدیه کند، الان بر او اخراج واجب نیست. حالا دو تا فرع ضمنی هم مطرح است که آیا بر ولی او واجب است یا نه، آیا حاکم میتواند اجبار کند ولیش را به تعدیه حقوق یا نه. اون چی که در مسئله خمس مطرح است این است که بدنه این مال گیر است، چهار پنجم مال صبی است، یک پنجم مال امام است. المعدنو فیه الخمس یا الکنزو فیه الخمس. حالا یه قواسی سنش به 14.5 سال رسید، چند ماه یا چند روز مونده که بالغ بشود، قوس کرده و چیزی را از ته دریا در آورده، اون چرا که یستخرجه القواس فیه الخمس، یعنی خود بدنه مال تقسیم می شود به چهار پنجم و یک پنجم. خطاب این نیست که خمس بدید مثل آتو زکات، خطاب این است که ما یستخرجه القواس، ما یستخرجه المستنبت و مانند آن، اون ما یستخرج ما یستخرج اون مال چار پنجم مال مستخرج است، یک پنجم مال امام. با مال کار دارد، چون با مال کار دارد پس اصلش وضع است و تکلیف او را همراهی می کند. هر جا توانست و پا به پای وضع می رود، هر جا نتوانست می لنگد. در مسئله صبی و دیوانه فعلا تکلیف به همراه وضع نمی رود، اون یکی حتی یفیق، این یکی حتی یهدله. وقتی این یکی به افاقه رسید، او بالغ شد، تکلیف پا به پای وضع پیش می رود. فعلا رفع القلمو عن النائم، فعلا رفع القلمو عن الصبي، فعلا رفع القلمو عن المجنون. پس این که یه فرق بینی بین باب زکات خمس است که به صورت صریح بفرمایند در زکات مال نابالغ و دیوانه و امثال ذلک زکات ندارد، و به صورت صریح می‌فرمایند مال نابالغ و دیوانه خمس دارد، این است. البته ما یه حکمی که صدر و ساقه فقها ترن موافق باشن خب نداریم، ممکن است کسی در اینجا مخالف باشد، اما خب کمن. اصل بر این است که در زکات نابالغ و صبی مالشون زکات متعلق زکات نیست، ولی در خمس مال نابالغ و صبی متعلق زکات است. اینه که شون فرمان هیچ فرقی بین اینها نیست. اون قسمت ها را فرمودن لإطلاق الأدله، یعنی که در عرض مباح باشد یا مملو، مستخرج مسلم باشد غیر مسلم، این را هم میتوان گفت لإطلاق الأدله. اما لإطلاق الأدله نه اطلاق ادله نظیر آیه سوره انفال یا روایاتی که همین لسان را دارند، اونا اصلا اطلاق ندارند در این قسمت. اونجا که دارد و علم و انما قرمتم من شئین، او از در این که خواه عرض مباح باشد یا مملوکه، مستخرج خواه مسلم خواه ذمی خواه معاهد، از این جهت اطلاق دارد، جهت این جهاد اطلاق دارد. و اما چون دارد هر چی شما غنیمت کردید، و اما درباره مال صبی و مال دیوانه این وعلمو انما غنمتم شامل نمی شود تا ما بگیم این اطلاق دارد. اون نصوصی که میگوید معدن خمس دارد، البته اینها مطلق است و شامل می شود. حالا مطلب دیگری که مرحوم سید رضوان الله علیه در ذیل همین بحث عنوان فرمودن این است که اونجا که ما گفتیم یه چیزی که مشکوک المعدنیه از خمس ندارد، برای اینکه تمسک با هم در شبه مصداقی خود اون عام است، این معناش حیثی است نه مطلقا. معناش این است که من حیث المعدنیه خمس ندارد، اما منافات ندارد که اگر کسی کسب و کارش با استخراج گل ارمنی بود، همون اون یا حجر الرها بود که ما شک کردیم معدن است یا نه، این جزء ارباح مکاسب محسوب بشود و از اون جهت خبس ارباح مکاسب داشته باشد، ولی از جهت معدن بودن این خمس به او تعلق نمیگیرد. لذا اینکه فهمیدن اگر شک کردیم بر اساس اینکه اقل و اکثر استقلالی است، برایت جاری است، جای احتیاط نیست، به خمس واجب نیست، یعنی از حیث معدنیت خمس نداره. قبل بعد میرسند به بحث این که آیا بر ولی واجب است یا نه. حالا که ثابت شد خمس به مال صبی تعلق میگیرد، مرحوم سید رضوان الله فرمودن که فیجب علی ولیهما اخراج الخمس. این هم تام نیست، برای اینکه ولی مأمور حفظ مال مولا علیه است، مأمور تأدیه حقوق او نیست. البته اگر خواست نفقه مولا علیه را از همین مال بدهد، ولی با تصرف بکند. اگر بخواهد تصرف بکند، چون خمس به عنوان یک جزء مشاط به این تعلق میگیرد، هر جزئی را که ولی بخواهد تصرف بکند متعلق حق امام است، مشروع نیست، اونگاه بر ولی لازم است اول تخمیس کند، این مال را تطهیر کند، بعد در اون چهار پنجم تصرف کند. این چنین نیست که بر ولی ابتداعا واجب باشد که خمس کودک مال صبی رو بپردازد، یا بر کسی که ولی مجنون است و این شخص در اثر مجنون بودن مهجور است بر او تعدیه خمس واجب باشد، مگر اینکه تصرف مقدمه این وجوب اخراج باشد، یا نه ولی مسلمین مطالبه کند. این نحو مالیات است دیگر، همونطوری که درباره زکات آمد از خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیم بها، درباره خمس هم این چنین است. حالا اگه ولی مسلمین مطالبه خمس کرده است، بر ولی واجب است که خمس مال مولا علیه خود را تعدیه کند. اگر این گونه از موارد نباشد، ابتداعا بر ولی واجب باشد که مال مولا علیه را تخمیس کند. یه همچه دلیل نیست، یه همچه تکلیف متوجه ولی نیست. حالا یه وقت است که او از نظام با خبر است و میداند که اون مصرف این وجوهات الان معطل مونده، یا سادات مستمند و نیازمند هستند. در این گونه از موارد شاید بر ولی واجب باشد که این مالی که حق مسلم سادات است از مال کودک بگیرد، بنا بپردازد. اگر هیچ کدام از این مسائل نبود، خمس مال صبی مثل خمس مال خود ولی مستقیما بر ولی تخمیسش واجب باشد و اخراجش واجب باشد، این چنین نیست. بعضی از بزرگان فرمودن به این که مال صبی همونطوری که زکات ندارد، خمس هم ندارد، برای این که این حدیث رفع قلم هر گونه تشریع را شامل می شود. رفع القلم و عن الصبی حتی یحتلم، خواه مسئله وضعی خواه مسئله تکلیفی، همه را زیر پوشش می گیرد. و این بیان تام نیست، برای اینکه این قلم ناظر مسئله تکلیف است، وگرنه لازمش تخصیص اکثر است، چون در بسیاری از موارد وضعی صبی و غیر صبی یکسانند. در باب دیات صبی دیه دارد، منتها عمدهو خطا، این چیزی نیست که دیه نداشته باشد، دیه دارد. در باب زمانات صبی ذمه‌اش ضامن است. در باب معاملات اونجایی که برو با اذن ولی انجام داد، ولی نه اینکه به وکالتن از طرف ولی به او اجازه داد که ماری را بخرد یا بفروشد، خب نسیه خرید، ذمه‌اش مشهود است. در باب جنابت و مانند آن، اینا همه احکام وضعی است که بر صبی بار است. این چنین نیست که رفع القلم و عن صبی حتی یحتلم اون توان را داشته باشد که احکام تکلیفی و وضعی همه را یکسان از صبی سلب بکند. این چنین نیست که قلم تشریع خواه تکلیف خواه وضع از او گرفته شده باشد، این طور نیست، بلکه ظاهر رفع قلم تکلیف است و وضع سر جاش محفوظه، او ضامن هست، منتها وجوب تعدیه ندارد. اما روایاتی که در مسئله هست درباره بحث بلوغ نصاب، چون اون بقیه فرو رو مرحوم سید که مطرح فرمودن اونها مورد اتفاق است و چیز تازه هم ندارد، عمده دلیل نصاب است. نصاب را مرحوم سید وفاقاً به غیر واحد مرفقه ها رضوان الله علیهم فرمودن 20 دینار است، فرمود به 20 دینار برسد. حالا یه فروعات فراوان زمین این هست، حالا که به تدریج استخراج بکند، اون چه به تدریج استخراج شده 20 دینار می شود یا نه، علی حال باید به 20 دینار برسد. دلیلش هم این صحیحی است که در باب چهارم از ابواب ما یجب فیه الخمس ذکر کردن، مرحوم شیخ طوسی به اسنادی ان محمد ابن الحسن السفار ان یعقوب ابن یزید ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر همه معتبرن، لذا از این حدیث به عنوان صحیح تعبیر شده است. قال سألت ابا الحسن علیه السلام اما اخرج المعدن من قلیل او کثیر هل فیه شیء؟ آیا معدن چه کمه چه زیادی چیز در او هست؟ قال علیه السلام لیس فیه شیء حتی یبلغ ما یکون فی مثله زکات 20 دینارن. این 20 دینارن به صورت روشن بیان فرمود.
الحمدلله رب العالمین.